موضعی را نبایست می داشته. توصیه به این هست که عذرخواهی کنید، لجاجت نداشته باشید. اصرار بر اشتباه خود اشتباه دیگره. سه یا جیم، به طرف مقابل هم گفته میشه عذر را بپذیر. اقبل عذر اخیک، فإن لم تجد له عذرا فلتمس له عذرا. خیلی درس اخلاقی است. اقبل عذر اخیک، فإن لم تجد له عذرا فلتمس له عذرا. عذر پذیر باش، به خصوص تو خونه، چون اکثر شما یا متأهلید یا فی مسیر تأهل هستید. رفتی خونه، مثلا خانم غذای خوبی تدارک ندیده بود، گفت درس داشتم، ماشاءالله درس خانی بازار گرمی داره. اصلا نگو نه، وقت داشتی، یک ساعت دو ساعت درس میخوانی، چهار ساعت وقت بوده. اقبل عذرها، عذرشو بپذیر اگه میخوای زندگی شیرین بشه، و الا اگر مته رو خشخاش بگذاری همش دعواست. در عرصه اجتماعی هم همینه، در دیگر عرصه هم اقبل عذر اخیک. فإن لم تجد له عذرا فلتمس له عذرا. اگر دیدی این عذری نمیتونه بیاره، بگو لابد وقت نداشتی، لابد گرفتار بودی، حال نداشتی، یه جوری عذر بپذیر. سبک و سیاق جامعه باید سبک و سیاق صفا و صمیمیت باشه. یک مسئله ای رو امام رضوان الله تعالی علیه تو مکاسب محرمه داره، اون مسئله اینه، غیبت متجاهر به فسق جایزه. اون وقت یه فرعی رو مطرح میکنه، میگه اگر متجاهر به فسق عذری آورد برای گناهش،
متظاهر به فسق یه موقع در بوم متظاهر به فسق در تهران را ندیدن، میتواند در بوم که درست قیبته، در تهران نمیتونه که اولا قیبتش میتواند.
عرض کنم که ببین آقا جون، من که الان نمیخوام بگم متجاهر کیه کی نیست، روشنه؟ من یه مرتبه است میخوام بگم متجاهر اینجا فروع عدیده ای هست، یه فرعش همینه. اگر کسی در قم متجاهر بود، در تهران متجاهر نبود، میشه غیبتش کرد یا نه؟ من اینو که نمیخوام بگم، دارم این فرع امام رو مطرح میکنم که امام میفرماین اگر متجاهر به فسق برای گناهش یه عذری آورد، من ولو بدانم که این دروغ میگه، ریششو داره میتراشه، بهش میگه آقا جون چرا ریشتو میتراشی؟ میگه این پوستم حساس، مودر بیاره زخم میشه، میدونم دروغ میگه. امام میگه باید بپذیری عذرشو، دیگه این متجاهر حساب نمیشه. پس اقبل عذر اخیک، فإن لم تجد له عذرا فلتمس له. خب این پرانتزی بود به مناسبت مسئله عذر مطرح کردم. بیایم سراغ باقی آیه. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفتن. مل مراد من طائفه، طائفه از ریشه توفه. عرض میکنم محضرتون که واژه طواف را بنویسید. توف اصل صحیح یدل على دوران شیعه على شیعه. مقاییس اینو گفته، اصل صحیح یدل على دوران شیعه على شیع، این که یک چیزی دور چیز دیگر بگرده به این توف گفته میشه. از این ریشه هست مشتقات. یک طواف، چون طواف خانه خدا گشتن دور کعبه است. به خادم طائف گفته میشه. نهایه ابن عسیر گفته الطائف الخادم الذی یخدم کب رفق، خدمتگزار طائف است. چرا طائفه؟ چون دور اون کسی که خدمت گزارش هست مثل پروانه میگرده، به خدمت گزار طائف گفته میشه. پس یک طواف، دو طائف، سه طوفان. به طوفان هم که طوفان گفته میشه به خاطر این که گویا آب میچرخد، طوفان این چنینه دیگه. به شبگرد طائف گفته میشه. اینا العین خلیل ابن احمد نحوی فراهیدی گفته. و طائف العاص باللیل. خب پنجمین مشتق طائفه است. مل مراد من طائفه. عرض میکنم که مقاییس اللغه میگه الا ان الفقها والمفسرین یقولون فیها، در باب طائفه ادهی به چهار نفر طائفه میگن، ادهی به ده نفر طائفه میگن، ادهی به یک نفر هم طائفه میگند. ولی حق اینه حد اقل طائفه سه نفر هست که طوف برش صدق کنه. یک نفر در روایات در حکم طائفه است. این ثمره فقهی هم داره. ثمرش اینه ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. عذاب زانیه و زانی رو طائفه ای از مؤمنین باید ببینند. که خوب اینجا با سه نفر هم طائفه گفته میشه، به ده نفر هم طائفه گفته میشه. بنابراین در طائفه سخن این است که همین که چند نفر باشند طائفه صدق میکنه. اینجا در آیه نفر طائفه داریم، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. اینجا هم ان نعفو عن طائفه منكم، گفتن سه نفر بودند که استهزاء کردند و مقابله کردند و این چنین با اینها برخورد شد. خب میاییم سراغ جرم. به انهم کانو مجرمین. جرم از ریشه جرم، جرمم به معنای انقطاع، کسی که مرتکب ذنب می شود گویا یک نحوه انقطاعی با فطرتش دارد. آن کس که فطرت خداجویی دارد با فطرت خداجویی این ارتباط رو قطع نمی کند. کسی که مرتکب ذنب می شود با این فطرت خداجوییش قطع در حقیقت حاصل کرده. بل بانهم کانو مجرمین، چون اینها مدام به جرمشون، اینجا جرم به معنای ذنب، مدام به جرمشون ادامه میدن. خب این از این آیه شریفه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا رادیو معارف هست و روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه سروش آسمانی بود که تقدیمتون شد و در مورد آیه 66 سوره مبارکه توبه نکاتی رو از آیت الله سید احمد خاتمی شنیدیم. اما فردا 14 شهریور ماه، سال روز شهادت آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب و سرتیب وعید دستجردیک رئیس کل شهربانی به دست منافقین در سال 1360. نام این دو بزرگوار در تاریخ انقلاب ما موندگار شده و راز موندگاری این انسانهای بزرگ ایمان، اخلاص و تقوای اونهاست. از زندگی نامه شهید قدوسی برمیاد که اون بزرگوار در تمام کارها فقط خدا را در نظر می گرفت و به ذات مقدس الهی توکل می کرد. سخنان پرمغز شهید قدوسی آنچنان اثر بخش و تکان دهنده بوده که شاگردانش پس از سالها هنوز اون صحبتها و اون اوامر رو فراموش نکردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای مدعی ذی‌العالی درباره شخصیت شهید قدوسی فرمودند چند خصوصیت در ایشان وجود داشت. یکی این بود که وی مردی صریح و صادق و صاف بود و نسبت به آنچه احساس وظیفه می کرد به شدت پیگیر و علاقه‌مند بود. یک روحانی با صفای خالصی بود. خصوصیت دوم پرکاری و پشتکار داشتن ایشان بود. هم پرکار بود، خسته نمی‌شد، هم پشتکار داشت و اینطور نبود که یک کاری را رها کند و دنبال کار دیگری برود. از خصوصیات دیگر ایشان این بود که مردی مثبت‌اندیش و خوشبین بود و حالت‌های منفی‌گرایی و منفی‌سرایی که در خیلی‌ها وجود دارد در ایشان نبود. به روان همه شهیدان سرفراز این مرز و بوم، همه علما، همه بزرگانی که جان خودشون رو دادن تا کیان انقلاب اسلامی و کشور عزیزمون سربلند بمونه و وطن عزیزمون به هیچ کشوری وابسته نباشه درود میفرستیم.
ای سرزمین نور، ای خاک خون و عشق، باغ پر از بهار، مهد جنون و عشق، سرسبز و بی خزان، ای خاک جاودان، تصویر ناب عشق بر تو رو که زمان، وقتی به دست شب هر لحظه در کمی، صد رنگ می شود منشور خائنی، فریاد کن بخوان، میخواهمت آزاد آزاد، ایران من ای خواهد. که آزاد ایران من، ای خاک آزاد، میخواهمت آزاد آزاد، ایران من، ای خاک آزاد، ایران من، ای خاک آباد. وقتی به دست شب هر لحظه در کمین، صد رنگ می شود منشور خائنین، فریاد کن بخواد، می خواهمت آزاد آزاد، ایران من، ای خاک آزاد، ایران من، ای خاک آزاد، می خواهمت آزاد آزاد، ایران من، ای خاک آزاد، ایران من، ای خاک آزاد.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین،
یا ابا عبدالله،
نخستین سوگواره ملت امام حسین و پویش ملی تولید محتوا و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی.
ما ملتی هستیم که با همین عشقها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام استاده.
بخشهای مختلف سوگواره،
رسانه های تصویری،
رسانه های مکتوب،
پادکست ها و نغمات رادیویی،
خادمین رسانه های حسینی،
فعالان فضای مجازی
و ایده های برتر فضای مجازی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
دنین وارسد به گوش هر دن دایی.
به نفرات برتر در هر بخش جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه برابر با 30 صفر المظفر.
برای کسب اطلاع از جزئیات سوگواره و شیوه ارسال آثار به وبسایت دبیرخانه مراجعه فرمایید. tnoih.ir The Nation of Imam Hussein.
اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد. تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, and my name is Kalila Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that it's really
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند. رئیس جمهور برزیل می‌گوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمی‌پذیرد، از آن استفاده نمی‌کند.
آگوست فاکتو دون پسم ازمپل اوی بسیو.
گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه.
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتشم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
بله عزیزان شنونده، از روزی که ویروس کرونا وارد کشور عزیزمون شد، خیلی دستورالعمل‌های متعدد و متفاوتی برای در امان ماندن از این بیماری توصیه شد، اما همچنان زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و همچنین شستن دست‌ها از مؤثرترین راه‌های پیشگیریه. برنامه بعدی رو تقدیمتون کنیم، کلام ناب برگزیده از سخنان شهید آیت الله دستغیب.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا غربوا في الأرض أو كانوا غزاً لوکانو عندنا ما ماتو و ما قتلو. فرماد آی مؤمنین مسلمانا، شما مثل کفار نشوید که میگوین هر وقت یکیس از اونها به سفر رد و مرد یا رفت جبهه جنگ و کشته شد. اینها میگوین که لوکانو عندنا، اگر این سفر نرفته بود این نمیمرد، اگر جبهه جنگ نرفته بود کشته نمیشد. این معنا کفر است. شما مرگ را، حیات را از چه میدانید؟ سبب را شما چرا این قسم به طور استقلال میبینید؟ خدا را نمیبینید؟ بعدش میفرماید که والله یحیی و یمیت. نه مسافرت، نه جبهه جنگ. اگر کسی اجلش نرسیده باشد، تو تیرباران باشد، گلوله باشد، هرچه باشد، اگر چونچه هنوز حیاتش را خدای تبارک و تعالی ادامه بخواهد بدهد، هیچ از بین نمی رود. اثر او تیرها خونسا می شود. و اگر چونچه کسی مشیت الهیه این است که این کلمه خواهد بره جبهه جنگ، مشیت هم تعلق بگیرد به این که خیلی خوب اون گلوله هم بهش اثر کند و اینها کشته میشن. نه این که رفتن جبهه این سبب مستقل باشد یا رفتن مسافرت. سفر کشنده هست، جبهه جنگ کشنده هست، میراننده سفر باشد. لوکانو عندنا یعنی ای پهلما مونده بود، اگر نرفته بود جبهه جنگ ما قطعی کشته نمیشد. این کفر است. یعنی پس حیاتش دست تو هست، ای پهلو ما بود کشته نمیشد. یعنی حیاتش دست تو بود، یا مثلا کشته شدنش سبب مستقل همون جبهه جنگ بوده. این همه تو قرآن مجید فرماد والله یحیی و یمیت. تمام عالم جمع شدن بخوان جان کسی رو بگیرن، نمیتونن جانش رو بگیرن، مگر اینکه خدا جان رو میگیرد. منتها چیزی که هست که البته در مواقعش کسی رو زیر ماشین کردن یا هرچه، اگر خدا هم خواست جانش رو میگیرد. چیزی که هست درست است، قتل کشتن از قاتل است، لکن تحقق او از اوست جل جلاله که باید مبادا کسی شرکی پیدا کند و اسباب را مستقل ببیند تا سرحد جان، گرفته شدن جان را هم از سبب ببیند. استجیر بالله، حیات و موت از اوست، حیات او داده، استمرارش هم با اوه، زوالش هم با اوست. اگر چونچه آدمی موحد شد، یعنی فهمید که همش مربوط است به غیب و اراده غیب و خواست او، یک آرامشی درش پیدا می شود.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع تقلید در نجف اشرف را تسلیت گفت.